الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. سيدني فرماد: وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه، فليس من ابن السبيل. نعم، لو تلبس بالسفر على وجه يسبق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم، وإن لم يتجدد نفاد نفقته، بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم، لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء. در این ذیل این بحث ابن السبیل، چون متعرض این میشه که ابن السبیل میبایستی مسافر باشه قبل از اینکه تلبس به عنوان مسافر بودن و سفر بکنه، عنوان ابن السبیل بر اون صادق نیست، چون مقصود از ابن السبیل کسی است که در سفر در طریق وامانده باشه و نفقش را دست بده منقطع شده باشه. یعنی در حقیقت در اینجا سه فرض هست، هر سه فرض را ایشون متعرض میشه. فرض اول قدر متیقن ابن السبیل، کسی است که به سفر رفته است و سفر در این راه هم از ابتدا نفقه و زاد و راهله و معونه سفر خودش رو داشته، ولی در اثنا به سبب سرقت نفقش، زاد و راهلش یا از بین رفتن اونها، حالت انقطاع و از بین رفتن معونه راه و این حرفا برش حاصل میشه. این همون فرض قدر متیقن ابن السبیله که در راه میمانه، در سفر میمانه، جهتی که نفقه را دست داده. غنی هم هست در شهر خودش، بلد خودش، شاید پول هم داشته باشه، ولی مقداری که برداشته بوده با خودش در این سفر، برای این سفر او از بین رفته، عرض علیه حالت انقطاع و نفاد و نفقه به اصطلاح. این قدر متیقن ابن سبیله که پشت داده میشه برای برگشت به وطنش. فرض دوم اونجایی است که اصلا این مسافرت هنوز نکرده، ولی خب محتاج به یک سفری هست، در وطن خودش هم هست، بلد خودش، احتیاج داره به اینکه سفری بره برای جهتی از جهات، فرض کنید برای علاج، برای زیارتی، برای دیدن کسی از اقربایش که نیازی به او داره، نیاز به این سفر داره، ولی هنوز در بلد خودش معونه این سفر را نداره. سفری است که محتاج الیه، اون سفر معونش را نداره، هنوزم متلبس به سفر نشده. کان فی وطنه و اراد انشاء السفر المحتاج الیه ولا قدرت له علیه. این هم یقینا عنوان ابن السبیل برش منطبق نیست تا وقتی که در بلد خودشه، چون ابن السبیل هم گونه که گفتیم سبیل یعنی راه، کنایه از همون مسافر بودنه، خب یعنی مسافر نشده، در وطن خودش نشسته، نیازی به سبیل داره، نیازی به طریق داره، رفتن سفر داره. ولی برخی اسناد داده شده به ابن الجنید و همچنین شهید در دروس شاید در لمعه یا در روزه که شرح لمعه باشه اونجا هم این آمده که این هم میشه از سهم ابن السبیل به این داد، به او داد تا اون سفرش رو انجام بده که محتاجون الیه. خب این روشنه همجور که ایشون گفته، لیس من ابن السبیل، عنوان ابن السبیل منطبق بر این نیست. استفاده این جواز پرداخت به این چنین شخصی از سهم ابن السبیل و از این سهم نیاز به یا تنقیح منات یا یه دلالت مثلا فحوایی در آیه نسبت به این صنف آخر که ابن السبیل واسطه استفاده بشه. این هر دو مشکله. مثلا کسی بگه چون مقصود از این سهم این که این آقا بتونه این سفری را که محتاج بهش این رو تمام کنه، به ابن السبیل چرا داده میشه؟ علتش اینه مثلا. و این در این آقا هم هست، این محتاج به این سفره، گرچه هنوز متلبس به سفر نشده ولی محتاج به این سفرشه، مالی هم نفقه نداره برای این سفر، پس اینم ملاکن مثل همون ملاک ابن السبیله، میشه بهش داد. البته این یه نوع تنقیح مناطه، شاید نه این ملاک نباشه، ملاک اینه که اون آدم رو از تو بیابون مثلا سابقا از تو سفر برگردن تو بلد خودش، تو مست جایی که سهری که مسافر غریبه میخواد برگرده. ملاک دو پرداخت زکات به ابن سبیل معلوم نیست این انجام این غرض سفریشه، بلکه از اون حالت انقطاع و دور بودن از خانواده خودش و خانه خودش و منزل خودش و بلد خودش، از این حالت میخوان اون رو برگردن به اون حالتی که برگرده به منزل خودش، و این در این آقا صادق نیست. بله این ادای یک غرضی است، تأمین یک غرض این آقایی است که در غرضش متوقف بر سفر و نفقه سفر را نداره. این ابن السبیل نیست، نه عنوان ابن السبیل صادقه، این که روشنه، نه منات این زکات مشخصه که در این جهته اینکه بگیم به این بدیم، بلکه برعکس شاید ظاهر تفاهم عرفی و مناسبات و حکم موضوع از سهم ابن السبیل اینه که میخوان این از اون حالت دور بودن از بلد و منقطع شدن در میان راه بردارن و برش گردن به بلد خودش. بنابراین یه تنقیح منات غیر روشنی هم هست، نمیشه استفاده کرد از آیه یا مثلا مرسله ابن ابراهیم، هر دو عنوان سفر در مرسله تصریح شده بود، الذین کانوا فی الاسفار و یقطع بهم السبیل، و آیه هم که دیگه مشخص. پس این فرض دوم هم روشنه. فرض سوم این است که این آیه ابن السبیل از شهر خودش حرکت کرده، آمده به متلبس به سفر شده. خرج الى ان بلده و سارا مسافرن در راه سفری که، و نفقش که با خودش برداشته بود تمام شده، از باید که از اول نفقه ای که برای این کار بوده بیش از این نبوده، نه اینکه نفقش رو از دست داده، بلکه اون مالی که از اصل برای این سفر گذاشته بوده یا داشته که باش سفر کنه، اون مال از اول قاصر بوده، برای کل سفر کافی نبوده. میدونسته هم که اگر این با این سفر با این مال سفر کنه بالاخره وسط راه میمونه. کان اصل و مالهی قاصرن، به عبارت دیگر تجدد نفاد نفقه حاصل نشده براش، بلکه از اول میدونسته که این مالی رو که برای این سفر، معونه ای رو که برای این سفر قرار داده بیشتر از نصف راه، ربع راه مثلا بیشتر نیست، بعد بی نفقه میشه ابن السبیل. فرماد این فرض که فرض است که از اول کان اصل و مال و قاصرن، وقتی بره به سفر خب میشه مسافر، تا وقتی که اون حالت نفاد چیز حاصل نشده بازم ابن سبیل نیست، چون هنوز داره مال معونه سفر. وقتی که تمام شد اونجا میشه ابن سبیل. این آیا میشه از ابن فرد چیز ابن سبیل بهش داد یا نه؟ عنوان ابن سبیل مثلا در اینجا صادقه دیگه، مسافر و در راه هم منقطع، ولی با اون فرض اول که قدر متیقنه فرق داره. اونجا اون انقطاع عارض شده برش، داشته اموال مال این سفر را ولی دزدیدن، تمام شده، اتفاقی افتاده، چی شده، نیازمندی بهش حاصل شده و بی نفقه شده دیگه. اینجا باید به تعبیر منحوسه تجدد، اونجا در فرض اول تجدد نفاد و نفقتهی فی السفر، اینجا نه، از اول میدونسته که این نفقش ناقصه و خاصر مالی که داره به درد برای این سفر کافی نیست و در این حال اقدام کرده و حالا تمام شده مالش. آیا این حیثیت دخیله یا نه؟ شما میفرماد برای اینکه نه، قبل از اینکه تمام بشه نمیشه بهش داد، چون هنوز نفقش داره، ولی وقتی تمام شد برای که از اول مالش خاصر بوده میشه بهش داد زکات. فرماد نعم لو طلب بس به سفر، فرض سوم، علا وجه یصدق علیه ذالک یجوز اعطائه من هذا السهم و این لم یتجدد نفاد و نفقته بل کان اصل ماله قاصرا فلا یعطا من هذا السهم قبل ان یصدق علیه اسم ابن السبیل. خلاصه قبل از اینکه اسم ابن السبیل برش منطبق بشه، یا چون تو بلد خودش هنوز مسافر نیست، فرض دوم، یا نه مسافر هست ولی هنوز نفقش رو داره، گرچه میدونه این نفقش بعد تا بیش از نیمه راه نمیرسونه بوره، بازم نمیشه بهش بده تا برسه به اونجایی که دیگه نفقش تمام بشه، اون وقت میشه یست و قاله اسم ابن السبیل، اون وقت میشه بهش داره. چرا در شهر خودش اگه بود یا هنو ابن سبیل نیست؟ لوکان فقیرن یعطا من سهم الفقرا، که اون بحث دیگری است. خب این فرض سوم، کسی که از اول کان ماله قاصرن، فرماید اینجا از قبل از نفاد نفقش و تمام شدن این معونه ای که از اول قاصر بوده نمیشه بهش داد، چون ابن سبیل نیست، منقطع نیست، بی نفقه نیست، بعد که شد میشه بهش داد. این که قبل از اینکه تمام بشه نفقش نمیشه بهش داد، خب روشنه، چون روز منقطع نیست، بی نفقه نیست، بعد که این حالت برش حاصل شد دیگه میشه بهش داد، با اینکه از اول میدونسته این مالش قاصره و کافی نیست. تمسک به اطلاق، در حقیقت اطلاق ابن السبیل، در حقیقت ابن السبیل دو تا قید درش عقد شده، یکی مسافر بودن، یکی نفاد و نفقه، بی نفقه بودن، بی معونه سفر و ادامه سفر یا بازگشت به بلد خودش بودن. کسی که هنوز تو وطن خودش، شرط اول، قید اول نداره، باز ابن سبیل نیست. کسی که مسافر شده ولی هنوز نفقهش تمام نشده، نفاد نفقه نداره، هنوز اون قید دوم نیست، پس هنوز ابن سبیل نیست. اما کسی که هر دو قید درش متحقق شد، هم سفره، در سفره و هم نفقش تمام شده، معونش تمام شده، خب میشه ابن السبیل دیگه، مونده در طریق، وامونده در طریق، در راه، در سفر، به جهت از بین رفتن، به جهت نداشتن نفقه، زاد و راهله، میشه ابن السبیل. هر دو قید درش چون هست میشه ابن السبیل. حالا خواه این حالت شرط دوم که نفاد نفقه و از بین رفتن معونه و نداشتن معونه متجدد باشه در سفر، برای شهر در سفر حاصل شده، این قبل نبوده، داشته، مثل اون فرض اول کسی داشته ولی خب دزدیده شده، تلف شده، حالا شده بی نفقه، یا نه از اول اینجوری بوده، تجدد نیست، کان حاصلا از اصل نفقش، مالی که برده بوده برای این سفر بیش از این مقدار نبوده، حالا توکل بر خدا کرده، راه افتاده، گفته بعدم خدا کریمه، حالا شده ابن سبیل، از زکات میشه بهش داد، چون هر دو قید اینجا هم حاصله در این فرض سوم، بعد از تحقق نفاد نفقه و امکان اصل و ماله قاصره، این هر دو قید حاصله، هم فی السفر فی الطریق و هم وامانده بی مال، فهو ابن سبیل، اطلاق ابن سبیل میگیرتش و میشه بشتار. اینجا قبلا هم اشاره کردیم به مناسبتی که بعید نیست کسی ادعا کنه ابن سبیل که معنای کنایی است، ابن سبیل معنای حقیقی که نیست، واقعا کسی پسر راه که نمیتونه باشه، بنوبت که نداره راه. گفتیم این تعابیر تعابیر کنایی است، معلوم نیست معنای مکنیون عنه این عنوان ابن سبیل در اینجا صادق باشه، برای کسی که از اول میدونه این مال 10 کیلومتر بیشتر نمیبردش از شهر بیرون، بعد اونجا میمونه. ابن سبیل کنایه از اون کسی است که وامانده باشه در راه، واماندگی که عارضی باشه، نه اینکه از اول میدونه بالاخره تا اینجا بیشتر نمیتونه بره، با این ماشینی که داره یا با این وسیله ای که داره یا مرکبی که داره یا با این نفقه و زادی که داره بیش از 10 کیلومتر نمیتونه بره، یه فرسخ بیشتر نمیتونه بره، بعد نداره از اول هم مشخصه. این اون نکته عنوان ابن السبیل که درش اخذ شده، یه کسی اونجا مونده و وامونده و مثل جا مونده است، که این کسی که از اول میدونه اینجا میخواد بره، نمیگه این جا مونده، خودش نمیخواسته بره، جا مونده عارض شده باشه اون نفاد نفقه، اون تجدد و عروض تروب و اون حالت دخیله تا این اطلاق ابن السبیل برش بشه. این از نظر لفظ، چون لفظ کنایی است بعید نیست این کنایه بیش از این مقدار نیست، یعنی این حالت هم درش اخذ شده. و اصل این که کلمه ابن سبیل اینجا صادقه واقعا مشکله، عنوانی هم که در مرسل ابن علی ابن ابراهیم آمده ظاهرش اینه که یقع علیهم الانقطاع، یعنی حادث شده براش این حالت، نه اینکه از اول میدونسته اینجوریه. و اون هم با شامل اینجا نیست، تعبیری که تو اون روایت هست تو مرسله هست تعبیر مشعره به این معناست. نده روایت در بیاریم ببینیم کو و یقطع علیهم یکونون فی الاسفار و ابن السبیل ابناء الطریق الذين يكونون في الاسفار في طاعه الله فيقطع عليهم ويذهب ظاهر يقطع عليهم همون قطاع الطريق، يعني میان سرقت میکنند مالشه، يقطع عليهم ويذهب مالهم، مالی داشتن از بین میره، نه اینکه از اول مالی نداشتن، این آقایی که از اول 10 تومن بیشتر نداشته برای ماشین تا 10 کیلومتر بیشتر بهش نداشته، میگن که ذهب ماله، نه لم يكن له مال ليذهب، یذهب و مالهم یقطع و علیهم یقطع یعنی قطع و طریق میان ازش میگیرن مالشه، نه یعنی چه برای مصداقه و ابن السبیل ابناء و طریق داره معنا میکنه، مخصوصا این مرسله علی ابن خیلی مرسله مفصلیه، یکی از اون اصناف رو بیان میکنه که اون چیه اون چیه اون چیه، در مقام تحدید و تعریف هم هست اتفاقا. فیقطع و علیهم و یذهب و مالهم فعل الامام ان يردهم، پس مرسل علی ابن ابراهیم هم ظاهره در همه معناست. کلمه ابن سبیل معنای کنایش هم تناسب با این داره، من قطع علیه الطریق، من ذهب ماله فی الطریق، نه من لما لکن له مال از اول فی الطریق، اون نیست. این هم دو، پس هم ظهور خود کلمه بیشتر از این نیست، هم آیه هم روایت مرسله اگر مبنا باشه و مثلا معتبر باشه ظهور در این داره که این تجدد حاصل شده باشه، نفاد و نفقه متجدد باشه، مالی داشته برود، حالا به هر جهتی بدزدن مال تلف بشه به یه مصرف دیگری اولا مجبور بشه خرج کنه دیگه نمونده برای سفرش، بالاخره حاصل حادث بشه این براش، تروب داشته باشه، حدوث داشته باشه، از اول این چیز نبوده برای این. مضافاً بر این که این یک نقضهایی و وقت بهش وارد میشه که بعیده کسی ملتزم به اینها بشه، مثلا خب کسی که میدونه پول یه سفری نداره، سفرم خیلی طولانیه، ولی فقیر نیست، مالک معونه سالش هم هست، خب بلندشه از خونش در بیاد 2 کیلومتر که رفت بیرون شد مسافر، میشه از دیرم پول نداره بگه من شدم ابن سبیل، یا یک فقیری برای اینکه پول از ابن سبیل بهش بدن متجول بشه، از بشه حرکت کنه تو راه ها، بگه من شدم حالا ابن السبیل، من که میدونه از اولین مال نداره. بعیده بعیده برای
نداشته باشه،
نه چه فرق میکنه، یه برای یه مقدار داره، هیچی هیچی ندارم، مثل جایی که یه مقدار داره، انقطاع هست دیگه، حالت نبودن نفقه و اون سفر هست، از اول هیچی نداشته باشه، بازم بره بیرون بهش بده، تا وقتی تو شهرشه نمیشه بهش داد، همینجوری دو پاش گدش از شهرش بیرون شد مسافر، بیان بهش بدن از ابن السبیل. عرض میکنم آقایون که این نمیگن، اولا آقایون که گفتن ادامه سفر، حالا اجازه بدید، اونم نه فرق نمیکنه، این اصلا ابن سبیل نیست، میخوام این عرض کنم، اینجا روشنه که ابن سبیل نیست، اصلا پول هم نداشته باشه برای سفر، بگه خیلی خب تا تو بلدم به من نمیگن ابن سبیل، من از شهرم میام بیرون، از بلدم میام بیرون، شدم ابن سبیل، ببین بدید، میخوام برم تو آمریکا مثلا، اون طرف دنیا. اینجوری به مجرد اینکه بگیم این از قبلم چون نداشته باشه کافیه برای اینکه وقتی پاشو گذاشت تو سفر، عنوان مسافر که حاصل شد، نفقه هم که نداره بهش بدن، از این سهر این واقعا التزام به این بعیده، خدا آقایون رو بده تفکیک خواهد بشه، اگه یه مقدارش داشته باشه از اول اونجا میشه داد، اگه هیچی نداشته باشه نه ابن سبیلی چه فرق میکنه، اگه میزان اون دو تا عنوانه، یکی این که در سفر باشه مسافر باشه، یکی هم که نفقه نداشته باشه، ولو از اول، حالا اصلش یعنی چه، با بی خودی که نمیتونیم قید از خودمون بذاریم، خب اونم ابن سبیله، پس اونی که هیچی هم نداشته حالا رفت تو رفت به هر شکل خودش از شهرش بیرون قرار داد، گفتم که میزانم اینه که مسافر صدق کنه، تا بره از شهر بیرون، میزانم هم مسافر شرعی نیست، مسافر عرفیه، تا از بلدش پاشه گدش بیرون شد مسافر، بگیم خیلی خوب این شد ابن السبی، ولی حالا سفر هر جا مخواد بره باز پروشه بهش بدیم، یعنی میتونیم بهش بدیم از سهم ابن السبی، بعید التزام به این واقعا، حالا اونم همینجور، این میدونسته که خودش خواست نره بیرون تا این بهش بدن، این ابن السبیل نیست، ابن السبیل همونی که گفتیم کسیست که واقعا این حالت برش واموندن و جاموندن در راه در مسافرت برش حاصل شده باشه، نه اینکه از اول میدونه کجا داره میره و میدونه کجا میمونه و تا کجا قدرت داره سفر کنه و تا کجا این معونش نفقش میرسونه یا اصلا نفقه داره یا نداره، اینا معنای مکنیون علی و معنای کنایه ابن سبیل همون جاماندن و واماندن است که در اثر قطع طریق به قطاع طریق تلف شدن مال، ذهاب مال، همون جوری که تو تفسیر هم همیشه تفسیر کرده بود، درست هم هست، اون ابن سبیل از همان لغوی اونجا امام داره میگه، اگر اون روایت صادر شده باشه از امام ابن بشه، ولی این ابن سبیل نیست، چون از اول میدونسته این مالش به اندازه 10 کیلومتر بیشتر نمیرسونتش، ابن سبیل نیست، ایجاد موضوع نیست، وقتی حدوث و طرق به تجدد عقد شد دیگه این تجدد رو ایجاد نکرده، این از اول بوده، این ایجاد موضوع نیست، بنابراین تجدد را ما عقد میکنیم، یعنی در مفهوم ابن سبیل اینی که ایشون نفی کرد عقد شده واقعا، گفته لا یشترط التجدد چی و این لم یتجدد نفاد و نفقت، نه جایی که تجدد نداره از اول هست، معلومه این نفقش بیشتر از مقدار نیست، نفاد و نفقه یعنی همون انقطاع و بی نفقه شدن، نفاد و نفقه باید تجدد پیدا کنه، یعنی عارض باشه براش در چیز در سفر، نه اینکه از اول باشه، بیش از این عنوان ابن سبیل کنایه بیش از این نیست، مرسل علی ابن ابراهیم هم شاهده و اینه کسی که این مرسل رو قبول کنه و قبول داشته باشه و انجبار و این حرفا سر درست کنه، چیچه نبوده، از اول بوده، از اول میدونه نفقش بیشه از این مقدار نبوده، از اول میدونه، خیلی خوب میدونه که این عارض نیست دیگه، میدونه این چیز عارضی نیست، این چیز جدیدی نیست، بسید این از تو شهرش بوده، از تو شهر خودش اصل نفقش را بیش از این مقدار نبوده، بنابراین جو نیست، بنابراین این عنوان ابن السبیل در اینجا صادق نیست، واقعا اینجا اگه نگیم قطعا نمیشه بشه داد، لااقل از احتیاط کسی جای الاحوتی رو بیاره، ترجیح نه نه اونم تجدده، عمدن بالاخره هم تجدد داشته واقعا معونه سفرش رو تا آخر داشته، حالا داده به کسی هبه کرده، بله میشه معونه سفر اونجا رو میتونه قبول کنه، اما جایی که از اول این حرف میدونه از اول اصلا سفرش به این مقدار بیشتر نیست نفقش، کجا گفته میشه بشه ابن سبیل؟ فرق نمی کنه، مگه هر چیز مستر ابن سبیل میشه؟ اگر استرار خواست تو شهر خودش این استرار داره به سفر، گفتیم کافی نیست استرار، برای ابن سبیل شدن کافی نیست. پس واقعا اینجا جای احتیاط داره که بعضی هم احتیاط کردن از فقهای گذشته. البته مسئله به این ترتیب اصل اون اصناف ثمانیه تمام میشد که عناوین سهام و مصارف زکات یا اصناف مستحقین زکات، که حالا اگر فقیر و مسکین را دو عنوان بدونیم میشه همون هشت عنوان، هشت صنف، اگر نه فقیر و مسکین را یکی بدونیم که یکی هم هست گذاشت این بحثش، میشه هفت صنف در آیه. اصل این اصناف تمام شد، بعد مرحوم سید وارد مسائلی میشه. سهم فقرا بحث دیگه است، ولی اگر کسی فقیر باشه یعنی معونه سال را نداشته باشه، یا مثلا مستر باشه بگیم این مقدار هم کافیه برای فقیر شدن به این سفر، اگر اضطرار باشه اونم بگیم ضمن معونه قرار میگیره، بله اون بحث دیگری است، اون بحثی درش اگر صادق بشه ولش فقر از سهم صنف فقرا میشه بهش پرداخت کرد، چه در سفر باشه چه در حضر باشه تو شهر خودش هم باشه دیگه بحثش، به اندازه که گذشت دیگه، به اندازه که اون معونه داشته باشه نه بیشتر از اون، چون در بحث فقرا گفتیم به اندازه که رفع اون فقر شده عنوان اون معونه بشه، این دیگه بحثش گذشت. مسئله سیوم، چون مسائل قبلا هم در ضمن اصناف دیگر هم مسائلی بود، این شمارش رو همجوری متسلسل گفته شده سیوم. مسئله سیوم اذا علم استحقاق شخص للزکات ولكن لم يعلم، یا اذا علم اون کسی که میخواد زکات بده استحقاق شخص للزکات ولكن لم يعلم من اي الاصناف يجوز اعطاؤه بقصد الزکات من غير تعيين الصنف بل اذا علم استحقاقه من جهتين يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهه. بعد از اینکه اون اصناف هشتگانه یا هفتگانه رو بیان فرمود، فرمود داری که حالا این مالک که میخواد زکاتش رو پرداخت کنه اگر علم پیدا کرد که این آقا مصرف یکی از این اصنافه، یا مثلا یا فقیره معونه سال رو نداره، یا غارمه مثلا از باب غارمین میشه بهش داد، لالی نمیدونه کدوم یکیه، آیا غارمه از سهم غاربی میشه داد یا فقیر سهم فقیر، یکی از این دوتا رو میدونه داره، اینجا بدون اینکه معین کنه به کدومه، بیت شاید فرض هم هست میتونه بره تحقیق کنه ازش بپرسه تو کدوم هستی، تو فقیری تو غاربی، آیا لازمه معینا مشخص کنه که این کدومی که از این دوتاست، باید وقتی پرداخت بره با قصد اون صنف دادن و پرداخت به اون صنف صرف در اون صنف پرداخت زکات کنه، اون دادن به اون عنوانی که یکی از این اصنافه که این دارای یکی از اون عناوین هست اونو باید مشخص کنه و قصد کنه، یا نه همینجوری میتونه به عنوان زکات بده اجمالا هر کدوم بخواد باشه این باشه اون باشه. میفرماید واجب نیست قصده اون عنوان، فقط احراز کنه که این داره این عنوان را، یکی از این مثلا دو یا سه عنوان را یکی شه این داره کافیست و عنوان زکات بهش پرداخت کنه، لازم نیست بره تفصیلا بفهمه این کدومی گیری داره، قصد عنوان تفصیلی کنه یا حتی قصد عنوان اجمالی هم لازم نیست که این یکی از این دو، اما عنوان زکات که جامعه زکات بهش بده کافیه. این یک فرق که در این مسئله ذکر میکنه، زیدش باز فرق دیگر رو ذکر میکنه. در این فرق اول میخواد ایشون اینو بگه که قصد این اصناف هشتگانه یا هفتگانه ای که بیان شد در آیه، اینا از موارد مصرف زکاتن، موارد دادن زکاتن، اینجوری نیست که قصد هر یکی از این عناوین صنفی واجب باشه در پرداخت زکات، چون زکات ادایش واجبه و حکم تکلیفی داره، عبادت هم هست، پس با قصد قربت انجام بگیره. مثل عناوین فرائض مثلا نماز نیست که فریضه ظهر باز قصد کنه، فریضه عصر باز قصد کنه، فریضه مغرب یا عشاء باز قصد کنه، چه در ادا چه در قضا. اینجا اینا مصرفن، اینا مورد صرف زکات در پرداخت زکاتن، نه اینکه این عناوین هم عناوینی است که بایستی در حین ادا و امتثال این عبادت که ادا زکات از طرف مالک میبایستی این عنوان هم تعیناً قصد بشه، نیت بشه. و اینکه در این روایات در آیه و در روایات آمده، این اصناف ذکر شدن به عنوان مصرف بودن ذکر شدن که در اینها میشه پرداخت کرد، در غیر اینها هم نمیشه پرداخت کرد. انما الصدقات، آیه مفهوم حصر در آیه مال ایناست، اما اینکه این عناوین قصدی هم هستن، یعنی وقتی میخواد بده به فقرا باید بگه به عنوان الفقیر دفع میکنن، بده مثلا غارم بگه به اقصد و اداء للغارم به ما هو غارم، اینجوری اینا رو عناوین قصدی. این دیگه از اینا از نه از آیه استفاده میشه نه از روایات. آثار مختلف هم داشته باشه، بازم این آثار مال واقعه، نه مال این به معنای قصدی بودن عنوان نیست در مقام ادا. پس اطلاق آیه، اطلاق روایات از نظر عدم لزوم قصد این عناوین و تعیین این عناوین، اطلاق تمام در این، هم در آیه هم در روایات. و ذکر اصناف و تعدد اصناف به معنای دخالت هر عنوانی و قصدی شدن هر عنوانی نیست، به عنوان اینه که این این مورد خارج از این موارد نمیتونید بدید، به یکی از اینا باشتی بدید، اما وقتی میدید باز قصد این عنوان میشه قصدی، مثل عناوین اعتباری که قصد درش لازمه قصدی میشه، این ازش استفاده نمیشه از این ذکر این اصناف. پس اطلاقش قهرا نفی میکنه، ولی باستی میگفت این عناوین قصدی هن، اعتباری هن، باستی قصدم بشه. احراز شده، ببینید یعلم که یکی از اینا درش هست، احراز شده، قصد بخواد به آیا قصدم باز بکنه؟ نه، قصد لازم نیست بکنه، چون قصدیت غیر از موردیته، غیر از این است که این آیه و روایات داره بگه اینا مواردی است که زکات رو میشه به اینا داد، به غیر اینا هم نمیشه داد. موردیت ما موضوعیت یه چیزه، قصدی بودن که تکلیفی بخوره به زائد بر دادن زکات، قصد زکات باز یه قصد دیگه هم داشته باشه که این زکات به عنوان فقیره، این زکات به عنوان غارم، این دیگه لازم نیست. وقتی دلیل مطلقه هیچ عنوانی لازم نیست قصد بشه غیر از اصل زکات، ولی از اصلی که این زکات دارم میدم و به موردش هم باشه، یعنی وقتی میده واقعا به موردش داره، چون فرض برینیم میدونیم این آقا یا فقیره یا غارمه، پس موردش هست علا کلها. موردیت غیر از قصدیته، پس عناوین اصناف قصدی نیستن، چون قصدیت یه معونه زائده است، دال دیگری میخواد روشنه، اونجا دلیل آمده، روایت آمده گفت اونجا، چون دلیل آمده در خود، چون روایت آمده، نه اگر روایتی نبود اونجا هم نمیگفتیم، اونجا میگه باز عنوان فریضه ظهر قصد بشه، اصلا مائز بین هر دو مثل همان چهار رکعت ظهر و چهار رکعت عصر و عشا یه جوره، به چی این ماهیت این دوتا صلات فرق میکنن، ماهیتش به چی فرق میکنه، به قصدش. اونجا مفصل این بحث میشه، اینجوری بحث نکنید، اونجا خیلی مفصل بحث میکنن آقایون، بحث میکنن و میگن اونا امور اعتباری است، اگر نباشه امر واقعیش مثل همه، این چهار رکعته اونم چهار رکعته، این شرایط داره اونم همون شرایط داره، ولی محال دو تا بشه اینا یکیه، به چیشی دو تا میشه، با قصد. اونا مفصل اونجا بحثش میکنن و هم از ادله استفادهش میکنن هم وجوه دیگری رو بیان میکنه، اما اینجا اینجوری نیست، اینجا این مال میخوایم بدیم به یکی از این مثلا هشت صنف، احراز کنیم این یکی از این اصناف هست، بهش بدهیم با قصد زکات فقط، نه بیشتر انجام شده این تکلیف. بنابراین قصدیت از ذکر اصناف به عنوان مصارف زکات استفاده نمیشه، نفی میشه به اطلاق آیه و روایات مضافاً به اصل عملی هم، اگر اطلاق هم نداشته باشیم اصل عملی نفی میکنه وجوب قصد عنوانی زائد بر اصل زکات. این روشنه. هر قدر میخواید بدید، اون بحث دیگه است. چقدرشو که روایت مشخص کرده، در فقیر گفته تو حتی دوغنی، در غارم گفته به اندازه دینش. خیلی خوب بشه میدیم اون اندازه که قدر متقنه. فرضاً مثلا 10 تومن چه فقیر باشه، این معونش از این بیشتره، چه غارم باشه میدونیم، اگر غارم باشه این مقدار دین داره. اون که دیگه بحث مصداقی نکنید. عجب. اونجایی که نمیدونیم بیشتر نمیتونیم بدیم. خیلی نداره. چون احراز نمیتونیم بگیم که موردش یا موردش. از این جهت که نمیخوایم بحث کنیم. از جهت قصد عنوان صنف را آیا لازمه یا هم قصد زکات کافیه. بنابراین نفی وجوب قصد دیگری بیش از اصل قصد دادن زکات و اطلاق هم آیه و روایات هم اصل عملی ثابت میشه. این یه فرق. فرع دوم که با ذیل ایشون بیان میکنه، بل اذا علم یا علم استحقاقه من جهتین یجوز اعطاؤه من غیر تعیین الجهه. بفرماید حالا اگر جایی اجمال نباشه، معلومه تفصیلا میدونه این هم فقیره هم غارمه، یعنی از هر دو سهم میتونه بشوده، یا هم ابن سبیله هم فقیره، خب علم تفصیلی داره دیگه، اینجا اجمال هم در کار نیست، علم تفصیلی داره که این هم فقیره هم ابن سبیله، حالا بخواد بهش زکات بده، آیا باز تعیین کنه بگه من حالا اینی که به شما میدم این به عنوان فقر میدم، رفع فقره، یا به عنوان ابن سبیل میدم، یا نمیدونه باز به عنوان جامع زکات، همون عنوان زکات را قصد کنه بهش بده بلا تعیین، بهش میفرماید اینجا هم میتونه. اینجا این فرع دوم رو برای چی ایشون ذکر میکنه؟ خب بعد در فرع اول گفت که جهت اصناف سمانیه قصدی نیست، لازم نیست قصدش، همون قصد زکات کافیه. خب این در فرع اول مشخص شد، این فرع دوم رو چرا بیان میکنه؟ اینجا میخواد این نکته رو بگه ایشون که جایی که هر دو عنوان هم هست، احتمال قوی اینه بخواد بگه هر دو عنوان هست، تفصیلا هم میدونه هست، اگر قائل شدیم به وجوب بسط در زکات، به زکات واسطی بر همه اصناف تقسیم بشه، باز یکی از این دو جهتی که میدونه هر دوش در این هست، یکی رو معینا قصد کنه و به یکی از این جهت بده، به جهت دیگه وقت بعد مثلا به کسی دیگه واسطی بده، مشخص کنه که به کدوم جهت اینجا باز بده، یا مثلا به عنوان احد الجهتین بده، اگه قائل به بسط شدیم باشه یکی از این دو جهت رو معینا تعیین کنه، بگه من اینا به چون فقیره بد میدم، وقت مال ابن سبیل رو که باز زکات رو تقسیم کنه، یک هشتم دیگه شه برای ابن سبیل دیگه پیدا کنه به او بده، یا به ابن سبیل به این بده به اون فقیر یک هشتم رو برابر یا یک هفتم رو برابر وجوب تقسیم زکات به و بسطش به هفت قسمت یا هشت قسمت، یک هشتم دیگر باز بره به یک فقیر دیگری بده. ولی چون وجوب بسط رو قائل نیستیم، اینجا هم تعیین لازم نیست. نکته این که این رو جدا کرد بحث بسطه. بحث بسط تو فرع اول اثری نداره خیلی، چون بالاخره میدونه به عنوان داده یکی از این دو عنوان، اگه بعدم بتونه به یکی دیگه ای بده که اون عنوان دیگه ای داشته باشه، بدونه این دوتا بالاخره اگه این اون یکی دیگه است، بسط هم انجام گرفت، فقط همون قصد تعیین لازم نیست، قصد صنف لازم نیست. تو اینجا نه، اینجا اگر قائل به وجوب بسط شدیم، به عنوان کلی زکات اگر داد نمیتونه، چون کلی زکات تا معین نشه که از کدوم قسمه بسط شکل نمیگیره، پس باید معین کنه به اینی که هر دو جهت رو داره، من به چه عنوان دارم میدم؟ به عنوان ابن سبیلیش میدم، پس مال فقرا مونده تو اون هفت یا شش سهمی که باقیست در زکات من، یا به عنوان فقیر میدم پس ابن سبیل، سهم ابن سبیل باقیست باسته به او بدم. بنابراین چون بسط واجب نیست، اینجا هم واجب نیست تعیین، همون به عنوان کلی زکات لا علی التعیین، که تعیین واقعی هم دیگه اینجا نداره، هیچ کدوم رو معین نکرده حتی واقعا. تو فرض اول بالاخره واقعا تعیین داره، یا فقیره یا غارمه، اینجا هم فقیره هم غارمه. وقتی میخواد یک سهم رو بده، چون بسط واجب نیست میتونه تعیین نکنه، تعیین نکرد، تعیین واقعی هم دیگه پیدا نمیکنه. به همون جامعه من یجوز اعطاء زکات داده، عنوان زکات هم فقط قصد کرده، بیشتر عنوان قصدی نیست. پس نه از جهت قصدی بودن عناوین اینجا مشکلی هست وقتی به عنوان اصل زکات میده، نه از جهت وجوب بسط در اینجا مشکلی هست. در این دومی هم بنابر اینکه بسط واجب نیست مشکلی نیست، اما اگه بسط را واجب دونستیم میبایسته معین میکرد، نه به جهت قصدی بودن عناوین، به جهت اینکه وقتی بسط واجب شد اگر معین نکرد واقعا متعین نمیشه این برای هیچ کدوم از این، چون هر دو رو داره، هر دو عنوان رو داره. پس متعین که نشد بنابر وجوب بسط معلوم نمیشه کدومی که از این یک هشتم به این داده شد، باز مشخص باشه کدومی که از این یک هشتم دیگه تعین واقعی هم نداره. این خلف وجوب بسطه. وجوب بسط ملزم میکنه کسی که علیه زکاته، که مالک باشه، که هر یک هشتم از این زکات را مشخص کنه در پرداخت دادن، که پرداخت بشه به یه نفر، یعنی دارای یکی از این هشت عناوین. اینجا این انجام نمیگیره، پس به لحاظ وجوب بسط مشکلی ایجاد میشه. ولی زا این فرع دوم را بهشون آورده که انها مخواد اینه بگه نه عناوین اصناف نه قصدی هستن، این در فرع اول بیان شد، نه وجوب بسط دارن که در جایی که هر دو عنوان بر یکی صادقه میبایستی مالک یکی رو مشخص کنه تا بدونه بقیه سهام زکوی که داره مال کجاست. این بنابر وجوب بسط لازم میشه، بنابر عدم وجوب بسط اینم لازم نیست. ولی زمین که چون لازم نیست وجوب بسط، چنانچه قبلا گفته شد بعدا خواهد آمد، ولی زمین در فرع دوم هم باز تعیین لازم نیست. بل اذا علم استحقاقه من جهتین يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهه. بنابراین این فرع دوم مربوط به وجوب بسط در حقیقت. اینم مسئله سیوم که مسئله سی و یکم ان شاء الله بعدن خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.